چشمی آخ چشمی روشن که ما از نور ما از نور او صد فر بگیریم
سر بگیری
ای خواجه، نمی‌بینی این روز قیامت را؟ ای خواجه، نمی‌بینی این خوش قد و قامت را؟ دیوار و در خانه شوریده و دیوانه، من بر سر دیوارم از بهر علامت را. ماهیست که در گردش لاغر نشود هرگز، خورشید جمال او بدرید ظلامت را. ای خواجه خوشدامن، دیوانه توی یا من؟ درکش قدحی با من، بگذار ملامت را. پیش از تو بسی شیدا می جوست کرامت ها، چون دید رخ ساقی بفروخت کرامت را.
کجا کربلایی پرندم ترزمان
یاران همراه و همدل، به پایان دیدار ما نزدیک می شویم. امید داریم برنامه امروز را نیز پسندیده باشید. تا دیدار دیگر، بدرود. خدا نگهدار.
کجا ایده شها کجا دیده نوای بی نوایی در آن بحری که این عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی زمانی داری آشنایی چارا خدا Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر: سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران بهره برداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است و از آن کوتاه نخواهیم آمد.
آقای رئیسی در جلسه شورای اداری بوشهر ضرورت کار متفاوت در گام دوم انقلاب را خواستار شد.
پس از 82 روز آمار فوتی‌های روزانه کرونا به کمتر از 200 نفر رسید.
دیدار وزیر خارجه کشورمان با دبیرکل حزب الله لبنان
و شهید و زخمی شدن صدها تن بر اثر انفجار تروریستی در مسجد شیعیان شهر قندوز افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ابراهیمی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
آقای رئیسی و اعضای دولت در ششمین سفر استانی دولت 13 روز جمعه به بوشهر رفتند و از مناطق مختلف این استان بازدید و با مردم دیدار کردند. رئیس جمهور پس از بازدید از بخش‌های مختلف نیروگاه اتمی بوشهر گفت: سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران بهره برداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است و از آن کوتاه نخواهیم آمد. آقای رئیسی افزود: دانش هسته‌ای در آینده توسعه علمی و پیشرفت شگرف کشورها را رقم خواهد زد و ما نباید از کاروان حرکت علمی جهان عقب بمانیم. رئیس جمهور گفت: خوشحالیم که نیروگاه بوشهر با نهایت ظرفیت اسمی خود در حال بهره برداری است و 1000 مگاوات برق تولید می کند و این میزان در فازهای توسعه آن به 3 برابر افزایش خواهد یافت. دکتر رئیسی در بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی بوشهر هم با تأکید بر اصلاح ساختار این سازمان تصریح کرد: باید در 3 ماه آینده ساختار سازمان اموال تملیکی، بازنگری و اموال موجود در انبارهای این سازمان در سراسر کشور تعیین تکلیف شود. رئیس جمهور در بدو ورود به استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان برای رشد و آبادانی گفت: با وجود این ظرفیت‌های فراوان، سخن گفتن از مشکلات و بیکاری و بعضاً آسیب‌های اجتماعی در استان قابل تحمل نیست.
ششمین مقصد سفرهای استانی رئیس جمهور: استانی در 1046 کیلومتری تا پایتخت با 10 شهرستان، 40 شهر و حدود 900 آبادی و 21 جزیره کوچک و بزرگ.
رئیس جمهور قلب مانند اشاله که بیاد تمام کمیا و کاسیا اشاله برامون راه حل جدید بیاره که همیشه درست بشه.
فقط دعا میکنم رئیس جمهور که میاد فقط به حرفش عمل کنه.
آقای رئیس جمهور ساعت 8 صبح جمعه وارد فرودگاه بوشهر شد.
اولین برنامه رئیس جمهور حضور در مؤسسه صنعتی و دریایی شهید محلاتی بوشهر و بازدید از شناور پیشرفته شهید سلیمانی از دستاوردهای جدید نیرو دریایی سپاه. مجتمع کشتی سازی شهید محلاتی در اقدامی ارزشمند کارگاه خود را در اختیار بخش خصوصی و لنجداران قرار داده تا بتوانند با کمترین هزینه لنجهای خود را تعمیر کنند.
شما چند وقت اینجا کار می‌کنید؟
در ادامه آقای رئیسی به جزیره صنعتی صدرا رفت و از بخش‌های مختلف ساخت کشتی اقیانوس پیما بازدید کرد.
کشتی افرامکس است. 250 متر طول کشتی هست. 44 متر عرض و 21 متر ارتفاع که تقریبا تا 14.5 متر آبخور کشتی هستش. دو تا شرکت بزرگ کشتی سازی ما تو کشور داریم. حیفه که اینها کار نداشته باشن و ما برای شرکت‌های کره‌ای و چینی داریم اشتغال زایی می‌کنیم.
کارتون بسیار کار مهمی هست. یعنی این حرکتی است که اولا در جهت تولید، ثانیا در جهت بومی سازی صنعت کشتی سازی در کشور، ثالثا این حرکتی که شما در جهت اشتغال دارین انجام بدید، به کار گرفتید، توانمند میکنه کشور را.
انبار بزرگ کالا متعلق به سازمان اموال تملیکی، بازدیدی که منجر به صدور دستورالعمل‌هایی به وزیر اقتصاد شد.
سه ماه از همین الان انشالله کلید بخوره تا سه ماه هم بازنگری در ساختار سازمان اموال تملیکی، هم این تکلیف تمامی اموالی که تو انبار هاست، اهم از تهران، استانها، بنادر و تمام اینا، وضعیت اموال انشاءالله روشن بشه.
در ادامه آقای رئیس جمهور از یکی از بزرگترین نخلستان های استان بوشهر در شهرستان تنگستان بازدید کردن.
تنها چیزی که ما تو یک اینجا کم داریم کشاورزی، آب نداریم آقای رئیس جمهور، آب نداریم. و یک چیزی دیگه هم ازتون خواهش می‌کنم، سازمان خرما را برای ما کشاورزا تشکیل بدید.
به خاطر کمبود آب، رقیب خرمه ما هم از نظر تولیدی پایین اومده، هم مشتری پسندی.
بازدید از بزرگترین پروژه راه آهن جنوب کشور که اصلویه بوشهر و شیراز را به هم وصل می‌کند، مقصد بعدی آقای رئیسی بود.
ان شاءالله واینده آقای وزیر و پیگیریشون مسئله این پروژه رسانه‌ای شیراز بوشهر اصلیه به نقطه قابل قبول انجام برسه، انشاءالله که هم مردم راضی باشن و هم یه مقدار در جهت زیر ساختهای استان بوشهر بتونه نقش بکنه.
آقای رئیس جمهور سپس به دلوار و خانه رئیس علی دلواری، نماد ایستادگی و مقاومت در برابر استعمار، رفت و با مردم این شهر دیدار و گفتگو کرد.
خواهشی از شما داریم، یه اشتغال زایی در استان بوشهر، نه دلوار. واقعا جوانان ما گناه دارند.
ان شاءالله ما باید با دوستان و همکاران خود استان کاری بکنیم که بیکاری اینجا به حداقل ممکن ان شاءالله برسه و این کار امکان پذیره ان شاءالله.
حضور در جمع عشایر هم برنامه بعدی رئیس جمهور بود که به مناسبت روز عشایر انجام شد. همچنین رئیس جمهور پس از بازدید از فازهای در حال توسعه نیروگاه بوشهر گفت تولید برق هسته‌ای را به 10000 مگاوات خواهیم رساند و بخشی از آبشار به بوشهر از طریق آبشیرین‌کن‌های سازمان انرژی اتمی تامین خواهد شد.
استان بوشهر یکی از استان‌های پر اهمیت اقتصادی در کشور به شمار می‌رود. معادن نفت و گاز، نیروگاه اتمی، صنایع بزرگ دریایی و کشاورزی و نیروی انسانی دلیر و سخت‌کوش از ویژگی‌های پر اهمیت این استان هستند. نگاه ویژه دولت به این استان رشد اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت. طه حاجی رضایی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، بوشهر.
رئیس جمهور در پایان سفر در جلسه شورای اداری استان بوشهر حضور یافت. آقای رئیسی خواستار ضرورت کار متفاوت در گام دوم انقلاب شد.
ضرورت دارد در بستر گام دوم انقلاب اسلامی کاری متفاوت انجام بدیم، نه کاری که تا کنون میکردیم. یک روندی بوده توی 40 ساله، فرازها، فرودها، موفقیت‌های خوبی داشتیم، یه جایی هم کاستی‌هایی داشتیم، یه جاهایی هم عقب موندگی‌های جدی داشتیم. او جایی که میداندار ما مردان و زنانی بودند، اهل جهاد و روحیه انقلابی و بسیجی و ما میتوانیم، کارهای بزرگی انجام دادن. یه جایی هم مشکلات جدی داریم. ما در صنایع نظامی بیشتر تحریم و تهدید داریم یا در صنایع غیر نظامی؟ حتما بالاترین تهدید ما و بالاترین تحریم ما تو صنایع نظامیه. بیشترین موفقیت رو کجا داشتیم ما تو کشور؟ تو صنایع نظامی. پس تحریم نداشتیم، پس چرا موفقیت داشتیم؟ بیشترین تهدید و تحریم ما تو صنایع هسته‌ای بوده و صنعت هسته‌ای بوده یا صنایع غیر هسته‌ای بوده؟ حتما تو صنعت هسته‌ای بوده. پس چرا ما موفقیت تو صنعت هسته‌ای داشتیم؟ ایمانی که اینجا یک انگیزه تحولی بوده، یعنی یک تحول شناختی بوده، سازمان کار مناسبی بوده، فرایند دیگری بوده. پس معلوم میشه مسئله جای دیگه بوده حل کرد. بعضیا میگن که چرا شما موشک میسازید اما تو صنعت خودروسازی مشکل دارید؟ جوابش مشخصه، چون ما تکنولوژی صنعت موشکی رو سرازیر نکردیم تو صنعت خودروسازی. اگر این سرازیر میشد اونجا میشد موشک. پس این کاری باید انجام بشه به دست مدیران توانای ما که واقعا این شرایط دیگری بشه.
وزرای کشور، نفت، اقتصاد، نیرو و جهاد کشاورزی رئیس جمهور را در سفر به بوشهر همراهی کردند. همکارم رضوی از سفر وزرا به شهرستان‌های استان بوشهر گزارش می‌دهد.
وزیر راه و شهرسازی استان بوشهر سفر کرده بود. در بازدید از موج‌شکن بندر کنگان گفت با تزریق منابع مالی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی روند ساخت سرعت می‌گیرد. طرحی که با 45% پیشرفت قابلیت پهلوگیری شناورها را از 500 تن به 2500 تن فراهم می‌کند. رستم قاسمی به برنامه ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در کشور هم اشاره کرد و افزود
برای اینکه ما به زمان بندیمون برسیم لازمه که ما 2 میلیون واحد مسکونی رو شروع کنیم و تدریج شروع تا در واقع چون ساخت مسکن دو سال طول میکشه، این معنیش اینه که ما باید در واقع استارت پروژه رو زودتر بزنیم و تعداد زیادتری شروع کنیم تا به زمان بندی 4 سالمون برای 4 میلیون مسکن برسیم.
وی با بیان اینکه ساخت مسکن متقاضی محور است اضافه کرد برای استان بوشهر هیچ گونه محدودیتی در ساخت مسکن نداریم و همه جوانان و خانواده های فاقد مسکن می توانند در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنند. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو هم که به شهرستان دشتی سفر کرد دست پس از دیدار با خانواده شهید نادر مهدوی بازدیدی از برخی پروژه‌های نیمه تمام در این شهرستان داشت و گفت
دو تا برنامه اساسی رو داریم دنبال می‌کنیم، یکی توسعه ظرفیت‌های نیروگاهیمون و دوم هم مدیریت تقاضا.
وزیر نیرو همچنین از پل کاکی به کبگان بازدید و بر تکمیل این طرح که یکی از مطالبات مردم منطقه است تاکید کرد و خواستار بررسی حریم رودخانه مند شد. وزیر اقتصاد و دارایی هم که به شهرستان گناوه سفر کرده بود بازدیدی از اسکلیه بندر ریگ داشت و به بررسی و مشکلات آن پرداخت. خاندوزی در زمینه اصلاح مقررات موجود در زمینه تجارت اشاره و بر افزایش رونق در منطقه تاکید کرد و افزود
ظرف هفته‌های آینده آیین‌نامه جدیدی ابلاغ خواهد شد که هم نگرانی فعالان منطقه استان بوشهر برطرف خواهد شد و هم امکان سوء استفاده کردن از این فرصت‌ها و ضربه زدن به تولید ملی به حداقل خواهد رسید.
وزیر جهاد کشاورزی هم در بازدید از نخلستان‌های شهرستان تنگستان با بیان اینکه استان بوشهر با 34 هزار هکتار نخلستان رتبه سوم تولید خرما در کشور را دارد افزود
اهداف حوزه کشاورزی در این استان بحث اصلاح و احیای نخلستان ها هست که در این سفر هم با اختصاص 50 میلیارد تومان ما این پروژه رو در سطح 1000 هکتار شروع خواهیم کرد.
وزیر نفت هم در سفر به شهرستان جم با بیان اینکه 50% ذخایر گازی و 10% ذخایر نفتی در استان بوشهر است گفت
خوشبختانه 50% محصولات پتروشیمی از مجتمع‌های پتروشیمی که در استان بوشهر هست می‌بینیم که الحمدلله رب العالمین خداوند ذخایر نفت و گاز و به تبع او ارزش افزوده‌ای که محصولات پتروشیمی باشه به این استان داده.
اوجی با بیان اینکه در این سفر استانی بیش از 360 پروژه تعریف شده است اضافه کرد
پروژه‌های مسئولیت اجتماعی بالغ بر 700 میلیارد تومان که آماری که من دارم نزدیک به 60 پروژه‌اش در شهرستان جم و عسلویه خواهد بود.
بهره برداری از بخشی از پروژه‌های پالایش یه فاز 14 پارس جنوبی تا پایان سال و همچنین فشار افزایی بر روی فازهای پارس جنوبی از دیگر برنامه‌هایی بود که جواد اوجی وزیر نفت در این سفر بر آن تاکید داشت.
اینجا جامعه جمع است، استدیوی خبر رادیو ایران. پس از 82 روز آمار فوتی‌های روزانه کرونا به کمتر از 200 نفر رسید. وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه روز گذشته 185 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 122197 نفر رسید. همچنین 9897 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 1424 نفر از آنها بستری شدند. آخرین باری که تعداد بیماران شناسایی شده کمتر از 10000 نفر بود 12 تیر و آخرین باری که تعداد بستری های جدید بیماران کمتر از 1500 نفر بود 19 تیر ماه بوده و بعد از 97 روز تعداد بیماران شناسایی شده به کمتر از 10000 نفر و بعد از 90 روز تعداد بستری های جدید بیماران به کمتر از 1500 نفر رسید. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور هم به 62,183,170 دوز رسید. با عبور بیشتر مناطق کشور از قله پیک پنجم کرونا فقط 7 شهر در وضعیت قرمز کرونایی باقی ماندند. همچنین با افزایش واردات واکسن های خارجی و افزایش کمی و کیفی واکسن های تولید داخل، واکسیناسیون کرونا در کشور سرعت گرفته است. پس از واکسن های ایرانی برکت و پاستوکوک واکسن ایرانی استرالیایی اسپایکوژن هم به زودی وارد چرخه تزریق عمومی می شود.
افزایش ابتلاها و فوتی‌ها نام آمریکا را همچنان در بالای جدول کرونایی‌ها در جهان نگه داشته است. در 24 ساعت گذشته با ثبت بیش از 102 هزار ابتلا، شمار مبتلایان در این کشور به بیش از 45 میلیون نفر رسید. همچنین با فوت 1709 بیمار دیگر، رقم جانباختگان کرونایی در این کشور به بیش از 730 هزار نفر رسیده است. کارشناسان هشدار داده‌اند با نزدیک شدن فصل زمستان موج جدید کرونا در آمریکا اوج خواهد گرفت. در هند با مثبت شدن نتایج آزمایش بیش از 21 هزار نفر تعداد کل مبتلایان به 34 میلیون نفر نزدیک شد. رکورد تلفات روزانه کرونا در روسیه باز هم شکسته و مرگ 924 بیمار دیگر ثبت شد. وزارت بهداشت ترکیه هم از جان باختن 217 نفر دیگر از مبتلایان به کرونا و شناسایی بیش از 30 هزار بیمار جدید خبر داده است. در حالی که با افزایش واکسیناسیون در جهان امیدواری برای فروکش کردن کرونا افزایش یافته، در مالزی خبر ابتلای 392 نفر به سویه جهش یافته بتا نگرانی ها را افزایش داده است.
وزیر خارجه کشورمان با دبیرکل حزب الله لبنان دیدار کرد. آقای امیر عبداللهیان در دومین روز سفر به لبنان با گروهی از نمایندگان مجلس، احزاب و گروه‌های سیاسی این کشور هم گفتگو کرد. دیدار با رئیس جمهور، رئیس مجلس، نخست وزیر و وزیر خارجه لبنان از برنامه‌های روز پنجشنبه سفر وزیر خارجه کشورمان به بیروت بود. در این دیدارها درباره تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی ایران در لبنان رایزنی شد. وزیر امور خارجه کشورمان روز جمعه در دیدار با سید حسن نصرالله بر موضع ثابت ایران در حمایت از لبنان در همه عرصه‌ها تأکید کرد. گزارش همکارم حسن عظیم‌زاده.
دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با دبیرکل حزب الله لبنان، آقای حسین امیر عبداللهیان در این دیدار بر موضع ثابت ایران در حمایت از لبنان در همه عرصه‌ها تأکید کرد.
راجع به وضعیت در یمن، در سوریه و مسئله گفتگوهای منطقه‌ای با آقای سید حسن نصرالله هم مشورت‌های خوبی داشتیم، هم ایشون با توجه به تجربه‌ای که در منطقه دارن نکات خیلی مهمی رو مورد توجه قرار دادن، از جمله مسائلی که در گفتگوهامون مورد توجه قرار گرفت بحث تحولات افغانستان و همچنین برنامه توسعه اقتصادی دولت 13 جمهوری اسلامی ایران و اینکه مذاکرات هسته‌ای چه سرانجامی رو خواهد داشت.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه برنامه‌های دومین روز سفرش به لبنان با نمایندگان مجلس، احزاب و گروه‌های سیاسی این کشور دیدار و گفتگو کرد. فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان، تجمع علمای مسلمین، برخی احزاب لبنانی و گروه‌های فلسطینی در اعلان‌های سفر وزیر امور خارجه کشورمان به لبنان را ثمربخش و سازنده توصیف کردند.
وزیر امور خارجه در صدر هیئت بلندپایه سیاسی صبح امروز شنبه از بیروت به دمشق سفر می‌کند.
وزیر امور خارجه کشورمان بار دیگر با تأکید بر بازگشت ایران به مذاکرات وین گفت برای دولت جدید ایران که عملگرا و نتیجه‌گرا است بسیار مهم است که منافع و حقوق ملت ایران به طور کامل تامین شود. آقای عبداللهیان در نشست خبری خود در بیروت افزود:
ما به مذاکرات وین باز خواهیم گشت. به جنبندی نهایی در دولت جدید داریم نزدیک میشیم. برای دولت جدید که یک دولت عملگرا و نتیجه‌گراست، بسیار مهم هست که در مذاکرات منافع و حقوق ملت ایران به طور کامل تامین بشه. ما وقت خودمون رو در مذاکرات تلف نخواهیم کرد. برای ما مهم هست نشانه‌هایی از طرف مقابل، از جمله آمریکا، دریافت کنیم که نشون دهنده نیت جدی آمریکایی‌ها برای بازگشت کامل به تعهداتشون باشه. ما رفتار آمریکایی‌ها رو ملاک قرار میدیم و رفتار آمریکایی‌ها رو اندازه‌گیری می‌کنیم. اگر رفتار آمریکایی‌ها مبتنی بر بازگشت کامل به تعهدات خودشون و سه کشور اروپایی باشه، میتوان نسبت به مذاکرات وین خوشبین بود. البته ما در دولت جدید برنامه توسعه اقتصادی پایدار ایران رو به عنوان مسیر اصلی توسعه کشور دنبال می‌کنیم و اجرا و پیاده کردن برنامه توسعه اقتصادی پایدار رو به مذاکرات وین گره نخواهیم زد و ربط نخواهیم داد.
آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه همچنین روند گفتگوهای ایران و عربستان را مثبت ارزیابی کرد و گفت نیازمند گفتگوهای بیشتری هستیم.
برخی منابع خبری افغانستان تعداد شهدای اقدام تروریستی داعش در مسجد سیدآباد قندوز را بیش از 100 نفر اعلام کردند. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله انتحاری به مسجد قندوز افغانستان را بر عهده گرفت.
انفجار چنان قوی بوده که هیچ نمازگزاری بدون آسیب نمانده است. آمار شهدا و زخمیان زد و نقیز است. اما پزشکان بدون مرز در قندوز تا 50 شهید را تایید کردند. آمارهای غیر رسمی نیز حکایت از حدود 100 شهید در این انفجار دارد.
خطبه آخری که مولا خلاص کرد، اخوان نماز بود که ما حرکت کردیم، وضو گرفتیم، حرکت کردیم که بیایم نماز رو بخونیم که انفجار صورت گرفت. انفجار مهیبی بود، انفجار خیلی خطرناک بود.
حدود 140 نمازگزار نیز در این انفجار زخمی شدند. یکی از پزشکان بیمارستان قندوز از تعداد زیاد زخمیان و کمبود خون میگوید. گفته می شود در حالی که حدود 300 نمازگزار در این مسجد بودند، عامل انتحاری وارد مسجد شده و کمربند انفجاری خود را منفجر کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این انفجار را جنایت خوانده و گفته تیم‌های ویژه طالبان در حال بررسی جزئیات این جنایت هستند. انفجار مسجد سیدآباد شهر قندوز همچنین باعث واکنش‌های داخلی و بین‌المللی شده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان و سفارت کشورمان در کابل این انفجار را محکوم کرده است. چهره‌های سیاسی افغانستان هم گفتند این جنایت‌های تروریستی و مرموز نمی‌تواند در صفوف مردم افغانستان پراکندگی ایجاد کند. این چهره‌های سیاسی بر شناسایی و مجازات عاملان این جنایت تاکید کردند.
بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
مرحله نخست انتخابات مجلس عراق آغاز شد. در این مرحله که انتخابات اول نامیده می شود، نیروهای مسلح، سازمانهای امنیتی و برخی گروههای خاص مانند گروههای پزشکی آرای خود را به صندوق می ریزند. یک شنبه هم قشرهای دیگر مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد. دولت عراق از شنبه تا دوشنبه ورود و خروج مسافر و کالا را ممنوع اعلام کرده است. سخنگوی گمرک کشورمان از تجار و صاحبان کالاها خواست از ارسال محموله‌های صادراتی به مرزهای ایران با عراق در هر دو بخش از جمله منطقه کردستان خودداری کنند تا شاهد توقف کامیون‌ها در مرز و زیان‌های احتمالی نباشیم. این محدودیت‌ها شامل همه مرزهای هوایی و زمینی است. انتخابات مجلس عراق با مشارکت 127 حزب برگزار می‌شود. مرجعیت دینی در نجف مشارکت حداکثری مردم را برای تعیین سرنوشت کشورشان خواستار شده است. بیش از 25 میلیون نفر از عراقی‌ها می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.
با مشارکت بیش از 1,075,000 نیروی مسلح، دور نخست انتخابات پارلمانی عراق با امداد جمعه در سراسر عراق آغاز شد.
والله انشاءالله امن الوطن.
انشاءالله با مشارکت در این انتخابات هم ضامن امنیت عراق هستیم و هم در تامین آینده سیاسی کشورمان سهیم خواهیم بود.
مهمترین وظیفه ما انتخاب نامزدهای اصلح است. مرجعیت دینی هم در این مورد تأکید کرده است.
بر اساس قانون عراق نیروهای مسلح به دلیل اینکه بایستی حافظ امنیت انتخابات عمومی یک شنبه آینده باشند، لذا کمیساریای عالی انتخابات امروز جمعه را برای رأی‌گیری این نیروها انتخاب کرده. تا این نیروها که 4% رأی دهندگان کل کشور را شامل می‌شوند، از رأی دادن محروم نشوند.
هیچ تفاوتی میان شیعه و اهل سنت نیست. مهم این است افرادی را انتخاب کنیم که حاکمیت ملی برایشان مهم باشه.
در انتخابات خاص همچنین پرسنل بیمارستان و بخشی از زندانیان نیز حضور داشتند. در این انتخابات افزون بر نیروهای مسلح بیش از 120 هزار آواره اهل سنت که در دوران تروریست های داعشی از مناطق خود آواره شده بودند نیز شرکت کردند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
چند خبر کوتاه. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت هدف از سفرهای استانی دولت 13 با شروع از مناطق و استانهای کمتر برخوردار و پرپتانسیل کشور حاوی این پیام است که دولت آقای رئیسی برای تغییر دادن وضعیت موجود و عدم توازن منطقه‌ای و ناعادلانه برنامه هدفمند دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بازدید از طرحهای عمرانی حرم امام رضا علیه السلام، اجرای طرحهای عمرانی حرم مطهر رضوی و طرحهای توسعه اماکن متبرکه را بررسی کرد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت آن قرار گرفت.
رئیس اداره کل سلامت شهرداری تهران گفت افراد کم برخوردار، مهاجران غیرقانونی، کسانی که سوء استفاده در مصرف مواد مخدر دارند و افرادی که در سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر زندگی می‌کنند از طریق پویش تهران دوباره جان می‌گیرد واکسینه می‌شوند.
و سخنگوی انجمن فرآورده‌های لبنی از کاهش 10% در قیمت 3 محصول عمده لبنی خبر داد. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم جناب آقای میرزایی.
متشکرم آقای ابراهیمی. سلام شنوندگان گرامی. 4 وزن نخست پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان در اسلو نروژ با کسب 2 مدال برنز برای کشورمان به پایان رسید. در این رقابت‌ها در وزن 77 کیلوگرم محمد علی گرایی به مدال برنز رسید، روسیه و آذربایجان طلا و نقره گرفتند. در 82 کیلوگرم پژمان پشتام به مدال برنز دست یافت و آذربایجان و ترکیه مدال طلا و نقره را به خود اختصاص دادند. همچنین بختاری در وزن 72.5 و مردانی در وزن 60 حذف شد، اما امروز در سومین روز این مسابقات در وزن 97 و 130 کیلوگرم محمد هادی ساروی و علی اکبر یوسفی برای کسب مدال طلا با الکس زوکه از مجارستان و گتخوری از روسیه کشتی خواهند گرفت و در اوزان 63، 67 و 87 کیلوگرم به ترتیب میثم دلخانی، محمد رضا گرایی و رامین طاهری به روی تشک می روند. نخستین تمرین و ریکاوری تیم ملی فوتبال ایران پس از بازگشت از دبی برگزار شد. بازیکنان اصلی بازی با امارات استراحت کردند، اما سایر بازیکنان با صلاح‌دید کادر فنی و دراگان اسکوچیچ یک جلسه تمرینی را در زمین مرکز تیم‌های ملی برگزار کردند. ملی پوشان فوتبال کشورمان در 4 بازی خود از گروه 1 انتخابی جام جهانی سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف کره جنوبی می‌روند. تیم فوتبال پرسپولیس در جریان دیداری تدارکاتی در ورزشگاه آزادی 3-1 سپاهان را شکست داد. سرخپوشان 21 مهر راهی ریاض می شوند و 24 مهر در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانی آسیا برابر الهلال قرار می گیرند. در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان جهان در جده عربستان، علیرضا عباس‌پور در وزن 81 کیلوگرم 3 مدال طلا دشت کرد و در بخش دختران نیز سید غزاله حسینی با کسب مدال برنز تاریخ ساز شد. کارگران ورزشکار کشورمان در 2 روز رقابت‌های جهانی موفق به کسب 17 مدال رنگارنگ شدند. با احتساب مدال‌های روز نخست این رقابت‌ها، کاروان جهادگران تولید تاکنون 40 مدال طلا، نقره و برنز را از آوردگاه جهانی آتن کسب کردند. و لیگ برتر فوتسال پس از وقفه چند هفته‌ای از امروز آغاز می‌شود و بر اساس برنامه در هفته 4 این رقابت‌ها کراپ الوند با فردوس قم، سنیچ ساوه با زندی بتون کلاردشت، فولاد زرند ایرانیان با گیتی پسند اصفهان، چیپس کابل مشهد با شهروند ساری، فرشورای مشهد با راگای تهران، مقاومت البرز با تیم حفاری اهواز و سپاهان اصفهان با مس سنگون برابر هم قرار می‌گیرند. متشکرم از همراهیتان.
در استانهای گیلان، مازندران و گلستان بارش باران و وزش باد و در بخشهایی از خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و همینطور اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز بارش باران و گاهی وزش باد شدید رو خواهد داد. اما در استان گیلان، مازندران و گلستان و شنبه در استانهای گیلان و مازندران با توجه به شرایط بارشی احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده ها و احتمال کاهش دید وجود داره. همچنین طی 2 روز آینده برای نوار شرقی کشور و بخشهایی از استانهای سمنان، یزد، اصفهان و کرمان وزش باد به نسبت شدید که در مناطق مستعد سبب خیزش گرد و خاک خواهد شد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، حاصل تلاش همه همکارانم در بخش خبر شبانگاهی رادیو ایران تقدیم حضور شما شد. ضمن سپاس از همراهیتان، در پایان به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:42 و طلوع آفتاب ساعت 6:06 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. Thank you.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. و نام خدایی که دل و خوشه، عزیزه و همزات یتا خوشه، دل لور که صافه و چی آینا، دی دار دنیا فقط جا خوشه. خانم ها و آقایون، شنوندگان عزیز، هموطنان نازنینم، سلام علیکم. شبتون آروم، شبتون بخیر، هر جا که هستید سلامت باشید. به شبهای ایران امشب از لرستان خوش آمدید. امشب بهانه است تا در سکوتش به خاطراتمون برگردیم. امشب از شبهای ایران از لرستان با موضوع خاطرات کودکی با شما هستیم. من سهیلا سلاح‌ورزی هستم، به اتفاق تهیه کننده سید فرزاد والیزاده، نویسنده شهرزاد همتی، گزارشگر استانمون احسان شیران و گزارشگر کردستان آقای علی محمدی، دستیار تهیه آقای کامیار جان احمدی و صدا بردارمون آقای امرایی و روابط عمومی آقای جواد دانشپایه و بازیگران میهمانمون خانم محمدی و آقای اعتباری همراه شما خواهند بود. خیلی خوشحال میشیم امشب برنامه ریزی بفرمایید تا ساعت 2 بامداد با ما همدل باشید. شنبه است، 17 روز مهر 1400 خورشیدی در خدمت شما هستیم و 2 ربیع الاول 1443 قمری. بر شما مبارک باد این ایام فرخنده. خاطرات دوران کودکی میگیم امشب و آقای دکتر مسعود آذرخوش، دکترای جامعه شناسی، از تأثیر آرزوها و رؤیاهای کودکی بر سنین نوجوانی و جوانی و بزرگسالی صحبت میکنن.
شاعر مهمان برنامه آقای رضا حسنوند هستن، متخلص به شوریده لرستانی، که در باره خاطرات کودکی برامون شعر میگن. ترانه داریم، میان برنامه های متنوع، نمایش هم اجرا خواهد شد و گزارش از مرکز لرستان و کردستان و انشالله اگر آماده بشود گزارش مرکز سمنان هم تقدیم حضور شما خواهد شد. میمونه همدلی و همراهی تک تک شما هموطنان نازنینی که از مراکز صدای استان ها صدای ما رو میشنوید و همراه ما هستید. خط تلفن ما به پیش شماره 066 شماره 33 20 8003 و شماره پیامکمون 30712 در خدمت شماست. اما توی دلم حال هوای بهاره. نمیدونم چرا یهو دلم هوس کرده برگرده به روزای کودکی. بد جوری دلم هوای اون روزها رو داره. کاش برگرده روزگار خوش کودکی. شما از روزگار کودکیتون چه خاطره‌ای به ذهنتون مونده؟ شیرین ترین خاطره و یا خاص ترین اون رو میتونید برای ما هم بگید، به اتفاق بشنویم و لذت ببریم. خوشحال میشیم به این سوال به عنوان بحث گفتگوی مشترک و متقابلمون فکر بکنید و با ما همدل باشید. اینجا شبهای ایران، شبهایی به یاد ماندنی و ناب، شبهایی پر از حرفهای شیرین و دلنشین، شب همگی، شب همگی بخیر. سب کن امو قربون، امو قربون، امو قربون، سلام سلام امو
خوام، سلام ورزی،
امو قربون، شبت بخیر.
این موقع شب اینجا چه کار میکنی؟ ببین. شما خسته نمیشی؟
نه
صبح برنامه داری؟ نه زور برنامه داری؟ الان برو خونه استراحت کن.
نه دیگه آقای امو قربان، نمیذاری نمیذاری من بگم. الان داره برنامه زندی شبهای ایران
شوخی نشه. شوخی نکن، میخوام نظافت بکنی.
آخه چه شوخی موقع شب؟
اینه دیگه خواهرم،
خدا ایشالله روزیتونو برسونه، ولی الان ما داریم برنامه زنده اجرا میکنیم.
یعنی الان برنامه زنده شبهای ایرانه؟
دقیقاً برنامه یعنی زنده شبهای
ایران. الان همه مردم ایران صدای ما رو
الان همه جای ایران، از اون شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، از مرکز ایران، از همین لرستان خودمون صدای شما رو دارن میشنون.
تون به کوچک، تون به بزرگ، جزایر، همه
چی شده؟
ما الان دیگه ما سلام از
بذارین نفس عمو قربون جا بیاد. ما یه بخش بشنویم، یه آیتم آماده بکنن دوستان خود.
آیتم بله
بابا، از دست رفتین عمو قربون.
خواهرم او انگشتر طلاهه.
کدومش؟
او انگشتر دست.
من انگشتر دستم،
من انگشتر میبینم. یه انگشتر رو طلاهی بذاری تو آب برام.
خیلی حالش بد شد این بنده خدا.
شب‌های ایران.
شب شده ماه من، جان نظر به حال من کن، در شب بی فردایم ستاره ای روشن کن، ماه من یا من.
شب‌های ایران، تجلی فرهنگ‌های بومی ایرانیان.
با هر زبان و گویش و فرهنگ.
ای عطر بارون غزل دلشور دارم زیبیا، بی طاقتی بردن دلم آخی میوارم زیبیا.
هر شب از ساعت 30 دقیقه تا 2 بامداد.
یک شب آخر دامن آه سهر خواهم گره.
شبهای ایران.
به سفارش اداره کل صدای استان ها.
عمو قربون،
بله.
حالت بهتر
عالی.
شد؟
عالی.
الهی شد؟
الهی. یه سلام گرم ویژه به همه ایرانیان عزیز دارم.
بله، خب شکر خدا که حالتون خوبه. بذارید بگیم که میخوایم راجع به چی حرف بزنیم حالا که شما.
بله.
راستی این موقع شب اینجا چیکار
ما نظافت میکنیم؟ ما شبا نظافت میکنیم
این موقع
به خاطر که کروپوتول های
چی؟
پروتوکول.
پروتوکول.
نه خواهرم، فارسی رو پاس
بدار. دستورالعملی ها. آره، دستورالعملی های بهداشتی.
بله.
خیلی خوب، دست درد نکنه. گزارشگرمون پشت خط تلفن برنامه است.
بشو بیا جلو.
بله، باشون گفتگو میکنیم. جلو که نمیتونه بیاد دیگه، میتونه صحبت بکنه. آقای احسان شیران گزارشگر، سلام، شبتون بخیر، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم سلاورزی، و سلام به ام قربون عزیز.
سلام،
سلام به همه هموطنان عزیزمون که امشب مهمان لرستان هستن و شبهای ایران رو دارن از استان باستانی لرستان میشنون. شمال شهر خرم‌آباد هستم، دقیقا روبروی من قلعه تاریخی پلک الافلاک یا دژ شاپورخواست هست، با اون نورپردازی زرد و قشنگ و طلایی خودش که از هر نقطه شهر خرم‌آباد تو این ساعت نگاهش بکنین میدرخشه و نشون میده که نگین انگشتری آثار تاریخی و باستانی استان لرستانه. سمت راستم تپه شهداست. امشب قراره از خاطرات قدیممون بگیم، از آرزوهایی که در دوران کودکی داشتیم.
بله.
خوب یادی بکنیم از شهدای عزیزمون که از همه آرزوهاشون گذشتن به خاطر اینکه ما به آرزوهامون برسیم. اما میخوام گفتگو بکنم با یکی از بانوان محترم همشهریمون در مورد آرزوهای دوران کودکی. آیا به آرزوهای دوران کودکیمون رسیدیم؟ دوست داشتیم خلبان بشیم، دوست داشتیم معلم بشیم، دوست داشتیم فلان کفش رو بخریم، دوست داشتیم فلان لباس رو بخریم، دوست داشتیم پزشک بشیم. به آرزوهامون رسیدیم یا نه؟ سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم و متشکر که وقتتون میذارین در اختیار ما. میخوایم بریم به دوران کودکیتون، آرزوهایی که داشتین و خاطرات قشنگی که از اون زمان هست. کدوم آرزوها رو بهش رسیدین، کدوم آرزوها رو نرسیدین؟
بله، دوران کودکی که خیلی آرزوهای زیادی حالا هر شخصی میتونه داشته باشه، منم همینطور. آرزوهایی که بهش رسیدم و خیلی دوست داشتم پزشک بشم، حالا تقریبا مرتبط با رشته پزشکی تو رشته باکتری شناسی تونستم تحصیلات تکمیلی بگیرم و دکترا قبول بشم. بعد این آرزویی بود که رسیدم. حالا خیلی از آرزوها بودن که من نرسیدم، حالا اونا رو فاکتور میگیرم. یه سری هم کلاس اول دبستان که بودم، چون دبستانمون خیلی کوچیک بود و قدیمی ساز بود به اصطلاح، خیلی دوست داشتم یه دبستان خیلی بزرگ و امروزی تر داشته باشم، که بعد از یک سال تقریبا خانوادم راضی شدن و دبستانم عوض کردن و یه جای دیگه ثبت نامم کردن.
یکی از دوستای عزیز ما میگفت من خیلی دوست داشتم توی یک مدرسه خیلی شیک درس بخونم، خب نشد، ولی خدا توفیق داد جز خیرین مدرسه ساز شدیم. یعنی اینجوری تونستیم آرزوی خودمون رو جامعه عمل بپوشونیم. اما دختر بچه ها خیلی دوست دارن مثلا مداد رنگی 24 تایی داشته باشن. مثلا از این آرزوها هم داشتین؟
بله خیلی آرزوی مداد رنگی 24 تایی فلان عروسک فلان لباس فلان کفش اینا هم خیلی آرزو داشتم که بعضیاشونو که مقدور بوده برای خانوادم بهشون رسیدم و بوده آرزوی که اصلا بهش نرسم.
متأهل هستین؟
من بله.
فرزند هم دارین؟
بله یه دونه.
الان آرزوهای فرزندتون چیه؟
فرزندم خیلی دوست داره پلیس بشه. همیشه میگه من که دوست دارم پلیس بشم. امیدوارم که به آرزوش برسه.
کمکش میکنین به آرزوش برسه؟
بله.
چون بعضی از پدرها و مادرها هستن هرچه آرزو دارن که بهش نرسیدن میخوان یه جوری اون بچه اون آرزو رو داشته باشه. مثلا دوست داشته مهندس بشه نشده. حالا بچه باید مهندس بشه.
نه من اصلا اینجوری فکر نمی کنم. امیدوارم که بتونم کمکش کنم که به آرزوهاش برسه.
باباش چی؟
باباش هم همینطور.
کمک میکنم.
بله کمک میکنه. خیلی
خوب. متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
شب خوبی داشته باشید.
شب شما هم بخیر.
سپاسگزارم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خب ممنونم آقای شیرانی.
آرزو داشتیم. نمیدونم خانم سراوردی شما آرزو داشتین گوینده بشین یا به اون آرزو نرسیدین گوینده شدین؟
نه ببینین من شاید بی اغراق از بچگی دلم میخواست مجری و گوینده بشم.
منم.
آره عمو قربونم همینطورا.
منم همو از بچگی دوست داشتم آبدارچی بشم.
برعکس خیلی از بچه‌ها آقای شیران که دلشون بله. میخواست دکتر بشن، مهندس بشن. من حتی یک بار باور کنید به ذهن خودم خطور هم نکرد دقیقا. که من دلم میخواد دکتر بشم، دلم میخواد مهندس.
اصلا نقد دکتر خوشم میومد نه مهندس بله. فقط آبدارچی خوشم میومد.
خیلی
خدا رو
آقای شیران خیلی ممنون و تشکر بکنید از قول ما از خانم خوب عزیز همشهریمون که توی این گفتگو شرکت کردن. با شما فعلا خداحافظی میکنیم.
متشکرم. شب بخیر.
شبتون بخیر. خدا
نگهدار. شبت بخیر.
We'll be right back. چه چه کل کل